ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا و اتحادیه اروپا از تهران خواستند به خشونت علیه مردم پایان دهد. آیت الله خامنه ای میگوید افرادی که در انتخابات در برابر مردم ایستادند ارتباطی با مردم ندارند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار عزل سعید مرتضوی شدند. درود شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 20 بهمن ماه سال 1388 هجری شمسی برابر با 9 فوریه سال 2010 میلادی است. در یک ساعت آینده به اتفاق همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. آزاده اسدی
سلام بر شما. آمریکا و اتحادیه اروپا از دولت جمهوری اسلامی ایران خواستند به خشونت‌ها علیه شهروندانش پایان دهد. مقام‌های آمریکایی و اروپایی در یک بیانیه مشترک خواستار لغو دادگاه‌های گروهی و بازداشت‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری شدند. در این بیانیه همچنین در مورد گسترش خشونت‌ها به خصوص به مناسبت سالگرد انقلاب 57 ایران ابراز نگرانی شده است. برخی از معترضان به نتایج انتخابات اعلام کردند در راهپیمایی دولتی 22 بهمن ماه شرکت می کنند تا به شکل دیگری اعتراضشان را نشان دهند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در آستانه روز 22 بهمن ماه گفت کسانی که در مقابل ملت ایران در انتخابات ایستادند از ملت نیستند و ارتباطی با توده مردم ندارند. آیت الله خامنه ای روز دوشنبه در حضور تعدادی از فرماندهان، افسران و کارکنان نیروی هوایی ارتش با تاکید بر حفظ وحدت مردم، مهمترین هدف حوادث بعد از انتخابات را ایجاد شکاف بین آحاد مردم اعلام کرد. آقای خامنه ای بخشی از این افراد را کسانی دانست که از ابتدای انقلاب با نظام مخالف بودند و به گفته وی اکنون نیز در خارج و داخل کشور هستند. 57 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه و محمود احمدی نژاد خواستار برکناری سعید مرتضوی از پست‌های کنونی‌اش شدند. این نمایندگان همچنین خواستند که دادستان پیشین تهران به دلیل دست داشتن در ماجرای بازداشتگاه کهریزک تحت پیگرد قرار گیرد. چندی پیش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به رویدادهای پس از انتخابات در گزارش خود از سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به عنوان مقصر اصلی در اعزام بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات به کهریزک نام برده بود. نمایندگان مجلس همچنین در نامه خود از تلاش گسترده سعید مرتضوی برای تعقیب قضایی نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس به دنبال انتشار گزارش این کمیته خبر دادند.
آزاده اسدی، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله نیمه شب. بیانیه مشترک ایالات متحده و اتحادیه اروپا در محکومیت موارد نقض حقوق بشر در ایران. تأکید میرحسین موسوی بر مستقل بودن جنبش سبز. گفتگوی داریم با یک تحلیلگر سیاسی درباره سخنان آقای موسوی در آستانه 22 بهمن. اظهارات آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیشاپیش 22 بهمن. گفتگوی داریم با ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری اسلامی. در نیمه دوم مجله نیمه شب با گزارش های ویژه رادیو فردا پیرامون جنبش سبز همراه شما خواهیم بود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا درباره سرکوب مخالفان در راهپیمایی روز 22 بهمن هشدار دادند و در بیانیه مشترکی که روز دوشنبه منتشر کردند از احتمال سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات خرداد 22 در سالروز انقلاب بهمن 57 ابراز نگرانی کردند و خواستار احترام دولت در ایران به موارد حقوق بشر شدند. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
در بیانیه مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا که از سوی خبرگزاری رویترز بی سابقه توصیف شده است، به رهبران جمهوری اسلامی ایران هشدار داده شده که در راهپیمایی روز 22 بهمن موازین بین المللی حقوق بشر را رعایت کنند. در این بیانیه همچنین گفته می شود ما به طور اخص از احتمال بروز خشونت و سرکوب بیشتر در روزهای پیش رو و به ویژه در سال روز تأسیس جمهوری اسلامی در 11 فوریه 22 بهمن ماه نگران هستیم. معترضان به نتیجه انتخابات 10 ریاست جمهوری در هفته‌های اخیر برای ادامه اعتراض‌های خیابانی به این انتخابات و همچنین مطالبه حق آزادی بیان و برگزاری اجتماعات فراخوان‌های گسترده‌ای انتشار دادند. در مقابل نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به معترضان هشدار دادند که با هر گونه شعارها و رفتارهای اعتراضی آنها مقابله خواهند کرد. در این زمینه حسین همدانی فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ روز یک شنبه از برخورد شدید با افرادی خبر داد که به گفته وی قصد دارند خارج از سبک کاروان انقلاب وارد شوند. به هر حال در بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و آمریکا با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران تاکید شده است که بازداشت و محاکمه های گسترده، تهدید به اعدام معترضان، ارعاب خانواده های افراد بازداشتی و ادامه نادیده گرفتن حق مسالمت آمیز آزادی بیان در تضاد با هنجارهای حقوق بشری هستند. این بیانیه می افزاید ما از حکومت ایران می خواهیم تا به تعهدات بین المللی خود در زمینه رعایت حقوق بشر احترام بگذارد، به آزار و اذیت مردم خود پایان دهد، کسانی را که دست به سرکوب زده اند دستگیر و افرادی را که حقوق خود را مطالبه می کنند آزاد نماید. حدود 8 ماه از ناآرامی‌های ایران و اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سپری می شود و به رغم تهدیدها و سرکوب گسترده مخالفان توسط جمهوری اسلامی، موج اعتراض ایرانیان هنوز فروکش نکرده است. شدیدترین اعتراض‌ها و درگیری‌ها در روز عاشورا در تهران روی داد که در 8 ماه گذشته بی سابقه بود و خبرگزاری‌ها از آن با عنوان خونین‌ترین رو در رویی نیروهای امنیتی و مردم ایران یاد کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به دلیل نگرانی از تکرار حوادث روز عاشورا که در جریان آن حداقل 9 معترض به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند، لحن خود را در قبال مخالفان تندتر کردند. در این زمینه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه بار دیگر به شدت به معترضان و قدرت‌های خارجی حمله کرد و گفت ملت ایران در روز 22 بهمن با وحدت کلمه و اتحاد خود همه مستکبرین از جمله آمریکا، انگلیس و صهیونیست‌ها را همانند گذشته مبهوت خواهد کرد. در ماه‌های گذشته رهبر جمهوری اسلامی و سایر مقام‌های دولتی از اعتراض کنندگان به عنوان عوامل مرتبط با بیگانه نام برده‌اند و آمریکا و کشورهای اروپایی را به مداخله در امور داخلی خود متهم کردند. این کشورها هر گونه دخالت در ناآرامی‌های ایران را رد کرده و سرکوب معترضان را به شدت محکوم کردند.
نگرانی ایالات متحده و اتحادیه اروپا از امکان سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات 22 خرداد در ایران در سال روز انقلاب بهمن 57. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن نگاهی داشت به بیانیه مشترک ایالات متحده و اتحادیه اروپا. در آستانه 22 بهمن میرحسین موسوی روز دوشنبه در دیداری با جمعی از دانشجویان و جوانان سراسر کشور به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پیرامون اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی پرداخت و بر مستقل بودن جنبش سبز تاکید کرد. در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل ایران می‌پرسم به نظر می‌رسد اصلی ترین محور سخنان آقای موسوی تأکید ایشان بر مستقل بودن جنبش سبز بوده. شما اهمیت سخنان آقای موسوی رو در چه جنبه‌هایی از سخنان ایشان می‌بینید؟ علی افشاری در واشنگتن.
آقای موسوی در این صحبت‌ها سعی کرده استراتژی سیاسی خودش رو و راهبرد خودش رو برای فعالیت‌های آینده رو روشن بکنه و همچنین واکنش نشون بده به اتهاماتی که از سوی حاکمیت و به خصوص بخش‌های افراطی اون به ایشون زده میشه، که در صدر اونها که شما به درستی اشاره کردید مسئله استقلال هست و اینکه جنبش سبز به عنوان وابستگی به گروه‌های خارجی و بیگانگان نداره این بحث رو روشن کرده و ضمن اینکه گفته که استقلال داره، ولی این استقلال رو و تفصیل آقای موسوی و نهاد جنبش سبز استقلال رو متفاوت با برداشتی که از استقلال جریان افراطی حکومت داره برشمرده، که منظور از استقلال داشتن روابط عزتمندانه و تعامل منطقی با کشورهای خارجی است، نه حالت ماجراجویی. در اصل استقلال رو بر مبنای رویکرد ستیزجویانه و خصمانه با دولت‌های خارجی و در عین حال هم در برخی مواقع هم اتخاذ رویکردهای سازشکارانه نمی‌بینه، که اشاره کرده به اینکه به هر حال نگاه ما حالت افراط و تفرید نیست. و همچنین گفتن که بهانه این که به هر حال اتهام اصلی که از سوی جریان مقابل بهشون زده میشه با اتکا به صحبت آقای آیت الله خمینی که هر بار اگر دیدید که بیگانگان یا خارجی ها حامی موضع شما هستن بدونید این رفتار شما اشتباه است، ایشون پاسخ به این ادعا دادن که به صرف این که ما میخوام یک فعالیتی انجام بدیم که مثلا این فعالیت حالا مورد منافع مثلا کشور آمریکا یا کشور خارجی باشه یا فعالیت دیگه ای انجام بدن که مورد حمایت کشور دیگه ای مثلا مثل شوروی یا روسیه باشه، اگر بر این مبنا بخواد عمل بشه که چون کشور خاصی ممکنه منفعت ببره اصلا باید اون کار رو انجام داد، خب نهایتا ممکن اصلا به بی‌عملی برسیم و اینکه هیچ اقدامی رو نشه انجام داد. نکته دیگه که ایشون در این صحبت‌ها خیلی بون اشاره کرده مسئله نسبت جنبش سبز و خود ایشون با قانون اساسی هست. ایشون معتقد هستن قانون اساسی یک کل و هم پیوسته هست و نمیشه بخشای از اون رو خیلی بزرگ کرد با نادیده گرفتن بخش‌های دیگه، در اصل نباید بخش‌های حالت رشد سرطانی پیدا بکنن و این کل به هم پیوستن هم ایشون به حال اشاره کردن که باید با توجه به زمینه‌های تاریخی اون و شرایط زمانی گذشته مورد بررسی قرار داد. و نکته بعدی هم که ایشون در این گفتگو به اون خیلی تاکید کرده این هستش که امروز حکومت دچار یک نوع عقب ماندگی شده نسبت به جامعه و تغییراتی که در داخل خود جامعه در محیط در منطقه و در نظام روابط بین الملل ایجاد شده و به خصوص تغییراتی که واسطه گسترش تکنولوژی‌های اطلاعاتی صورت گرفته.
گذشته از پرداختن به وقایع دهه‌های گذشته و وقایع تاریخی و تحولات امروز ایران، آقای موسوی ویژگی‌های جنبش سبز رو خردگرایی، مسالمت‌آمیز بودن و مخالفت با خشونت برشمردند. اینا مواردی بوده که جنبش سبز همواره بر اونها سهه گذاشته، هرچند حاکمیت این جنبه‌ها رو انکار و معترضان رو به خشونت متهم میکنه. تأکید مجدد آقای موسوی بر این جنبه های جنبش سبز، آقای افشاری، چه فرایندی رو میتونه در پی داشته باشه؟
آقای موسوی داره تلاش میکنه با توجه به اینکه ایشون دعوت کردن از مردم که در راهپیمایی 20 بهمن با حفظ هویت سبز، هویت معترضان جنبش سبز شرکت بکنن، خب به نوعی ایشون میخوان سعی بکنن که اثرگذاری بکنن و مدیریت بکنن این اعتراضات رو که در چهارچوبی که ایشون دلخواه ایشون یا ویژگی هایی که ایشون مناسب میدونن برای جنبش سبز در اون چهارچوب عمل بشه. تداوم خردگرایی، مشی مسالمت آمیز، عدم تقابل و برخورد دوستانه با همه مردم، با همه نگرش ها و عقاید و همچنین نگرش های مخالف. و این به حال مجموعه این مصاحبه رو میشه اینگونه قلم داد که ایشون داره تلاش میکنن که حتی المحضور جنبش سبز در راهپیمایی 20 بهمن بر مبنای همین چارچوب ها عمل بکنه، کما اینکه در تمامی این 8 ماه گذشته واقعا جنبش سبز هم بر همین مبنای این اصول فعالیت کرده. منتها اون چیزی که تعیین کننده خواهد بود واکنش حکومت به این برخورد خواهد بود و تا کنون برخورد مردم مسالمت آمیز بوده و خیلی نجیبانه برخورد شده، اما اگر حکومت بخواد باز برخوردهای خشونت آمیز خودش رو گسترش بده آمق معلوم نخواهد بود.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه مخالفان خود را مجموعه کوچکی ارزیابی کرد و گفت ملت ایران در روز 22 بهمن با نمایش اتحاد خود بار دیگر آنچرا او جبهه استکبار خواند مبهوت خواهد کرد. آیت الله علی خامنه ای که فرمانده کل قوای جمهوری اسلامی نیز هست، در دیدار با گروهی از فرماندهان و پرسنل نیروی هوایی ارتش افزود که به گفتی او معاندان تصور می کنند با ترفندهایی همچون حقوق بشر یا دموکراسی می توانند برای جمهوری اسلامی نقطه ضعف بتراشند. علیرضا کرمانی در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری اسلامی، از او خواسته است ارزیابی فشرده خود را از سخنان روز دوشنبه آقای خامنه ای بازگو کند. ابوالحسن بنی صدر در پاریس:
صحبت روز دوشنبه آقای خامنه ای شامل نکات کم و بیش با اهمیتی است از دید او. نکته اول این است که او می داند که در سطح جامعه ایران در انزواست. وارونه این رو می خواهد به کرسی بنشاند. می گوید که روز 22 بهمن مردم وحدت خودشون رو نشان خواهند داد و امریکا و اسرائیل و رو مبهوت خواهند کرد. وقتی تدارکات رو در عمل می‌بینیم، دستگاهیشون فراهم آورده برای اینکه صدای اعتراض مردم ایران در این روز شنیده نشود، میزان ترس او را هم از همین حرف آشکار می‌یابیم. و در همون حال ایشون جنبش اعتراضی رو دشمن می‌خواند و میگوید به مردم ایران ربط نداشته است. معلوم نیست این 3 میلیون نفری که در 25 خرداد به خیابان ها آمدن و از اون زمان تا امروز 8 ماه مردم ایران در جنبش اعتراضی هستند، اینها همه دشمنان خود این مردمند.
آیت الله خامنه ای در تازه ترین صحبتش اشاره کرده که روز 22 بهمن همون اتفاقی خواهد افتاد که در روز 9 دی افتاد و اون راهپیمایی طرفداران حکومت، و ایشون هیچ اشاره‌ای به حضور مخالفان و معترضان در روز عاشورا و روزهای پیش از اون نمی‌کنه. آیا نسبت معترضان و هواداران حکومت به همین نوعی است که آقای خامنه ای میگن؟
عرض کنم به شما، اون چه که انتخابات نشون داد تقلب بزرگی در او انجام گرفت و اون چه بعد از این انتخابات، خصوصا همین نوع دی که این آقا می فرمایند، آشکار کرد، این رژیم خصوصا شخص او در ایران منفور و یک اقلیت کوچک بیش نیست. شما دنیا رو ببینید، هیچ حکومتی که متکی به مردم باشه این گونه سخنان که این آقا می گوید بر زبان نمی داند. با اصرار جنبش مردم رو ناچیز می کند و اجتماع ساختگی رو که هر رژیم این از نوع این رژیم میتونه از این گونه اجتماع با تعداد کم جمعیت فراهم بکند، این رو اجتماع ملت میخواند. معلوم نیست چگونه باید این ملت به دنیا بگوید که آقا این رژیم رو نمیخواهد.
آقای دکتر بنی صدر، آیت الله خامنه ای در صحبت روز دوشنبه معترضان و مخالفان رو به دو دسته تقسیم بندی میکنه. یک عده کسانی که ایشون میگن ضد انقلاب صریح، و دسته دیگر افرادی که به گفته آیت الله خامنه ای بر اثر جهالت و لجاجت همون کار ضد انقلاب رو انجام میدن. این دسته بندی رو ممکنه شما بتونید حدس بزنید که مصداقهای مورد نظر ایشون چی هست؟
ضد انقلاب معلومه، یعنی اونایی که میخواهند که ولایت فقیه نباشد از دیدشون. اونی که میگوید که فریب خوردند و همون کار ضد انقلاب رو میکنن، اون بخشی از رژیم است که معروفن به اصلاح طلب، اغلبشون هم گرفته در زندانهای سنگین محکوم کرده و رهبران اونها هم آقایان موسوی و عرض کنم کروبی و خاتمی را هم در واقع مورد این شماتت قرار میدهد که وسیله کار به اصطلاح دشمن شدند. با توجه به این تبلیغات هر شبی که اینها ترتیب میدهند، پاسخ شما کاملا روشنه. با این شبیه سازی هایی که میکنند دارن میگوین که اینها آلت فعل دشمنان این نظام هست.
آیت الله خامنه ای در صحبتاشون یک پرسش رو هم مطرح کردن، آیا شما برای ایشون پاسخی دارید؟ ایشون میگن کسانی دم از حقوق بشر میزنند که ابتدایی ترین حقوق انسانها را در زندانها و در سراسر دنیا و حتی در مورد ملت خود لگدمال و شکنجه را رسما قانونی میکنند، و بعد آیت الله خامنه ای میپرسن آیا این مایه سرفکندگی برای یک کشور نیست؟
عرض کنم پس ایشون میدونه که شکنجه کردن مایه سرفکندگی است، اینو میدونه. بنابراین اون زندان کهریزک ایشون مایه سرفکندگی ایشان است تا تاریخ است، بنابراین اعتراف خود او. شکنجه ها که در جاهای دیگر همه روز میدهند، آدم هایی که زیر شکنجه، جوان هایی که کشته شدند، اینها بنابر قول خود او مایه سرفکندگی ایشان است. اما کشورهایی که میگوید رسمیت دادن به شکنجه، اشاره او به امریکاست و البته به اسرائیل. خب مایه سرفکندگی آقای بوش شد زندان ابو غریب و گوانتانامو. اون بله مایه سرافکندگی آقای بوش و حکومت او شد و هست و خواهد هم بود. شکنجه هایم که اسرائیل میدهد به فلسطینی ها البته مایه سرافکندگی و اسرائیل هم هست. اما خوب توجه کنید، آقای بوش عراقی رو شکنجه داد و افغانی رو، شما آقای روحانی هموطنان مسلمان خود رو شکنجه دادید. شما ندا آقا سلطان رو در وسط خیابان کشتید. شما ترانه موسوی رو تجاوز کردید، سوزاندید، بی هویت به خاک سپردید، بعد مصاحبه تلویزیونی ترتیب دادید، گفتید زنده است در کاناداست. فجایعی که شما و رژیم شما مرتکب شدند در دنیایی که ما الان هستیم اگر بیمانند نباشد قطعا بسیار بسیار کم مانند است. پس می دانید که این کارها مایه سرافکندگی است و می کنید.
ابوالحسن بنی سعد با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می کرد و در اینجا پیام های شما را می شنویم.
ای هموطنان عزیزم، قدمی که برمی دارید برای خودتون و نسل آینده است. این شانس رو به خودتون بدید که مفید باشیم همگی برای نسل آینده ایران زمین عزیزمون.
روز 22 بهمن روز اعتراض به دولت مثلاً عدالت‌خواه احمدی نژاد. احمدی نژاد مساویه با فقر، بی‌عدالتی، گرانی، ظلم. از همدان تماس می‌گیرم.
بستران جمهوری اسلامی می‌خواستم بگم با همین 22 بهمن به قدرت رسیدین، همین 22 بهمن هم به زیر کشیده می‌شین.
آقای خامنه‌ای، شما با ظلم دارین حکومت میکنین. نمیشه کمی آرومتر، بهتر، با معرفت‌تر با این دولت رفتار کنید؟ اینا آینده‌دانان مملکت ما هستن. ازتون خواهش میکنیم بهتر از اینا رفتار کنید. نذارین دین از بین بره.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
همزمان با تلاش حاکمیت در ایران برای محدود کردن دسترسی به رسانه‌ها، بازداشت‌ها در آستانه 22 بهمن گسترده‌تر شده است. رضا الفت از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی می‌پرسد آیا حکومت قادر خواهد بود با این روش‌ها مانع ادامه اعتراضات و اطلاع رسانی درباره آن شود؟ سراج الدین میردامادی در پاریس.
ببینید، در طول این چند ماه پس از انتخابات تقریبا میشه گفت که یه استیل تعریف شده ای رو دستگاه‌های نظامی امنیتی قضایی در پیش گرفتن برای جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات خیابانی. به طور مشخص دو تا گروه رو همواره در اولین اقدام مورد سرکوب قرار میدن و اون گروه عبارت است از اصحاب رسانه‌ای مستقل از حاکمیت، اهم از روزنامه‌نگاران شاغل، روزنامه‌نگاران غیر شاغل، وبلاگ نویس‌ها و کسانی که با رسانه‌های خارج از کشور مصاحبه می‌کنند، و گروه دوم فعالان مدنی هستند، اهم از فعالان دانشجویی، فعالان زنان و سایر زمینه‌ها که احساس می‌کنه حاکمیت این دو گروه می‌تونه به عنوان یک حلقه واسطی باشه که با فراخوان‌ها و ارتباط هرمی که در شبکه‌های اجتماعی دارن میتونن توده‌های بیشتری رو فراخوان کنن، سازماندهی کنن و ایده طرح شعارهای مختلف رو و سازماندهی اونها، مسیرهای اونها و مقابله با نیروهای سرکوب رو بتونن سازماندهی و برنامه‌ریزی کنن.
آقای میردامادی، آیا انتشار اخبار هسته‌ای و نظامی ایران در روزهای اخیر با نزدیک شدن به 22 بهمن و زمانی که معترضان برای حضور در تظاهرات اعلام آمادگی کردن نسبت و پیوندی داره؟
همواره دستگاه رسانه رسمی حاکمیت که صدا و سیما باشه، روزنامه‌های نزدیک به اونها، کیهان، جوان، رسالت، اینها در کنار فارس نیوز یه هماهنگی با هم دارن که تلاش میکنن میزان اخبار رو که روی خروجی خودشون و در صفحات خودشون منتشر میکنن در جهتی باشه که با سیاست‌های حاکمیت همراه باشه، مضافاً بر این که یک فضاسازی‌های همزمان خبری دارن که اعتراضات رو و اخبار معترضان رو و حتی احیانا در روزهای آینده سرکوب‌های خشونتبار و خونینی که صورت خواهند داد رو در حاشیه برونن و اصلا بهش نپردازن.
اگر این روش ها ناکارآمد بوده در پایان دادن به اعتراضات، چرا ادامه پیدا میکنه؟
این سوالی است که باید از حاکمیت پرسید. بله، به درستی در سرکوب رسانه‌ای و روش های سرکوب تعبیر عده‌ای درون زندانی و اعتراف گیری ها و شکنجه ها و خشونت هایی که پس از دستگیری صورت میگیره عملا جواب نداده و نتیجه نداده. اما حاکمیت فکر میکنه که هرچند اگر بتونه از جمعیت تظاهر کننده و معترض بکاهه و هرچی بتونه این فضای رعب رو به ویژه با مسئله اعدام ها گسترش بده، شاید بتونه خانواده ها رو حداقل متقاعد کنه که همسران اجازه ندن شوهرانشون به خیابون ها بیان، مادران اجازه ندن فرزندانشون به خیابون بیان، و تلاش میکنه که ببره توی حوزه عواطف خانوادگی و موفق بشه که از این طریق حداقل جمعیت معترض رو کم کنه و مردم رو به سکوت وادار کنه، که به نظر میرسه که در تجربه گذشته چندان موفق نبوده.
فکر میکنید فشارهای قضایی که روی سران و معترضین هست، از جمله این توماری که گفته میشه با 1,000,000 امضا علیه آقای موسوی به دادستانی تحویل شده، اون هم در همین چارچوب هست؟
بله، بی‌تردید تلاش کلی حاکمیت این هستش که معترضین فتیله اعتراضات رو پایین بکشن. لزوماً دنبال سرکوب‌های خشن و ادامه اعدام‌ها نیست، چون میدونن که معترضین و رهبران معترضان همچنان بر روی مواضع خودشون محکم ایستادن، تلاش میکنن که این که در آستانه راهپیمایی 22 بهمن رهبران معترضان رو باشون برخورد بکنن.
سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی در پاریس با رضا الفت از رادیو فردا گفتگو میکرد. گزارش ها از وضعیت نامناسب بازداشت شدگان ماهای گذشته در زندان اوین حکایت دارند. آرش حسنی از رادیو فردا گزارش میدهد.
همزمان با آغاز دور جدیدی از بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی در ایران، اخباری از وضعیت نامناسب بازداشت شدگان ماهای گذشته منتشر شده که خانواده‌های این افراد را نگران کرده است. بلا تکلیفی بازداشت شدگان، نگهداری بلند مدت آنها در سلول‌های انفرادی و محروم بودن این بازداشت شدگان از امکانات اولیه رفاهی بهداشتی و درمانی باعث شده تا اخبار ناگواری از وخامت حال و تشدید بیماری برخی بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات در اوین به بیرون از دیوارهای زندان درز کند. پایگاه اینترنتی جنبش راه سبز جرس از وخامت حال ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران خبر داده که در پی فشارهای بازجویان بر ابراهیم یزدی باعث شده تا جمعه شب حال این فعال سیاسی به وخامت گراییده، تا آنجا که او را به بیمارستان آتیه در شهرک غرب منتقل کردند. بر اساس همین گزارش، شنبه شب ماموران به رغم مخالفت پزشکان، ابراهیم یزدی را از بخش مراقبت‌های ویژه CCU بیمارستان آتیه به محل نامعلومی انتقال دادند. به گفته نزدیکان ابراهیم یزدی، وی 78 ساله و مبتلا به سرطان پروستات است و نیاز به مراقبت دائم پزشکان دارد. پیش از ابراهیم یزدی، علیرضا حسینی بهشتی مشاور ارشد میرحسین موسوی و فرزند آیت الله بهشتی، مؤسس دستگاه قضایی ایران پس از انقلاب اسلامی، نیز در زندان اوین دچار حمله قلبی شده بود. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار بازداشت شده، نیز در تماسی کوتاه به خانواده خود گفته است که در بلا تکلیفی کامل به سر می‌برد و از او بازجویی نیز نمی‌شود. بر اساس گزارش جرس، تاجیک در وضعیت روحی مساعدی به سر نمی‌برد. او که به اتفاق حسین نورانی نژاد، دیگر روزنامه‌نگار بازداشت شده، با آرش رحمانی پور همسلول بوده، بعد از اعدام این جوان 20 ساله در وضعیت روحی بدی به سر می‌برد. حسین نورانی نژاد نیز که 2 ماه با آرش رحمانی پور در یک سلول بوده است، از نظر روحی به شدت تضعیف شده و در شرایط بدی قرار دارد. بر اساس اخبار منتشر شده، سعید متین پور، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار آذربایجانی، جمعه گذشته در زندان اوین دچار عارضه قلبی شد. پیش از این نیز سایت‌های اینترنتی اخباری مبنی بر ضرب و شتم سلمان سیما، عضو زندانی سازمان دانش‌آموختگان ایران، ادوار تحکیم منتشر کرده بودند. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار بازداشت شده پس از وقایع انتخابات نیز، که این روزها به همراه احمد زیدآبادی، دبیرکل سازمان دانش‌آموختگان ایران، به زندان رجایی شهر منتقل شده است، پیشتر با بدرفتاری‌های زندانبانان روبرو شده بود. اما در اوین بر بازداشت شدگان چه می‌گذرد که پس از مدتی بازداشت شدگان اوین از وضعیت عادی شرایط روحی و بدنی خارج شده و در شرایطی نگران کننده قرار می‌گیرند؟ این پرسش را با مریم حسین‌خواه، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، که 2 سال پیشتر 45 روز را در بند 209 زندان اوین گذرانده، می پرسم. مریم حسین خواه چنین می گوید.
از لحاظ درمانی واقعا رسیدگی نمیشه. یعنی توی اوین وقتی که کسی مریض میشه که اول یه پروسه داره که این بره به بهداری، وقتی واقعا میره بهداری، حتی تجربه شخصی من این بودش که خود من وقتی که یک بار اونجا مریض بودم و واقعا هم تب و لرز شدید داشتم، حتی من رو معاینه نکردن. یه بیمارانی داشتیم که خانم 70 ساله، حتی شاید بیشتر بود، سکته قلبی کرده بودن، ولی من کاملا خاطرم هست چون تو اتاق ما بودن. زندانیا بیشتر از نیم ساعت زنگ در بند رو میزدن و نمی اومدن زندانبان ها. وقتی هم که اومدن هیچ امکاناتی نبود و خود زندانیا کسی که سکته قلبی کرده لای تتو بردن بیرون، و این آدم بعد از اینکه مثلا دو روز بیمارستان و بدترین وضع دوباره برگشت اوین، وضعیت گرمای خیلی مناسب نیستش و یه مقدار بالام که زمستان هست، احتمال اینکه از سرما اذیت بشن وجود داره. واسه هر کسی مثلا یک نهایتا دو تا پتوی سربازی هستش و حتی اون موقع وقتی بازداشتی ها زیاد میشد و کمبود پتو مواجه بودن، و خب حالا که تعداد بازداشتی خیلی بیشتره احتمالاً یک کم چیزی هم هست.
مریم حسین خواه شرایط تغذیه، کیفیت غذا و امکانات رفاهی زندانیان اوین به خصوص زندانیان بند 209 را چنین توصیف میکنند:
وضعیت تغذیه هم خیلی خوب نیست، یعنی میوه و سبزیجات و شیر تازه، چیزایی که به هر حال جای اولیه که وقتی کسی بیمار میشه یا مثلا یک غذای مقوی واقعا وجود نداره. و غذای اوین از الان فکر میکنن که بنده 209 هم غذاش بهتر باشه، ولی بنده عمومی اوین کیفیت غذاش واقعا پایین هست. توی 209 برای دستشویی رفتن باید از سلول خارج بشن و بعد اجازه بگیرن، که خب یه سری از زندانیا این مشکل رو داشتن. ولی خب من با وجود همه چیزایی که راجع به اوین گفتم، وضعیت زندان اوین به بهتر هستش.
اخبار نگران کننده زندانیان و بازداشت شدگان اوین زمانی نگران کننده تر می شود که پیش از این گزارش های غیر قابل باوری از بازداشتگاه کهریزک منتشر شد، که حتی گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس هشتم نیز بخشی از آنها را تایید می کند.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می داد و در اینجا گزارش ویژه اول رادیو فردا، سام هدا.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در آستانه 31مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران هستیم و برای نظرخواهی درباره این سالگرد و تحولات اخیر ایران به سراغ ایرانیان مقیم دبی می رویم. دبی یکی از جایگاه‌های اصلی ایرانیان در خارج از کشور است که به دلیل نزدیکی با ایران شاید بیش از هر جای دیگر به ایران شباهت دارد. بنابر سایت رسمی امیریتس اینتراکت، کشور امارات در پایان سال 2009 میلادی 6 میلیون نفر جمعیت داشته که بر اساس آمارهای منتشر شده در رسانه‌های اماراتی 400 هزار نفر از این جمعیت را ایرانیان مقیم این کشور تشکیل می‌دهند. علاوه بر این و بنابر اطلاعات پرواز فرودگاه دبی، در یک روز عادی 20 پرواز از شهرهای مختلف ایران در فرودگاه دبی به زمین می نشیند و دست کم 3000 نفر گردشگر ایرانی را روانه بازارهای خرید دبی می کند. برای تعطیلات 22 بهمن تعداد این پروازها به مراتب بیشتر شده و از مدتها قبل کلیه بلیط‌ها به فروش رسیده است. جمعیت ایرانیان دبی تمامی رده‌های سنی را در بر می گیرد و اگر بخواهیم با عطف به تاریخ انقلاب اسلامی این جمعیت را ردبندی سنی کنیم، میتوان به سه گروه کهنسالان انقلاب، جوانان انقلاب و فرزندان انقلاب برسیم. کهنسالان انقلاب در 60مین و 70مین سال زندگی خود هستند و به خوبی انقلاب را به یاد دارند. از این رده سنی با دو نفر ایرانی مقیم دبی گفتگویی داشتم. ابتدا به سراغ یک صنعتگر ایرانی میروم که هم تحصیل کرده است و هم جهان دیده. او مدت هاست که هیچ ارتباط اقتصادی با ایران ندارد، اما از نزدیک تحولات اخیر ایران را دنبال می کند. این صنعتگر ایرانی به رادیو فردا می گوید:
به نظر من انقلاب یک انگریدینت هایی داره، یه چیزایی توش هست که یه خورده با این موقعیت فعلی فرق میکنن. یکی از اونها یه لیدرشیپی است که اصلا مردم این رو فالوش میکنن، دنبالش میرن. حالا این لیدرشیپ یا کاریزماتیکه یا مذهبیه یا میلیتاریه، یه حالتی داره که مردم رو مجاب میکنه که دنبالش بدون. در اون حالت اون لیدر هرچی بگه اون مردم فالو میکنن. مثلا وقتی خمینی آمد گفت برین تو خیابونا، آمدن تو خیابونا، گفت نرین تو خیابونا، نمیافتن تو خیابونا. از نفل و شتوان نشسته بود، هر دستوری میداد مردم اجرا میکردن. امروز این انقلابی وجود نداره که آقای موسوی یا کروبی یا هر کسی دیگری در ایران هست دستوری به مردم بده. این یکی از تفاوت‌های اساسیشه. دومی که اون موقع مردم میگفتن شاه بره، هرچی بیاد بیاد، هرکی بیاد ما قبول داریم. فکرم نمی کردن که حالا وقتی کسی میاد چی خواهد شد، چه جوری خواهد شد. کسی فکر نکرد جمهوری اسلامی که آقای خمینی میگو ما جمهوری اسلامی درست بکنیم یعنی چی، یا بعدن که تصمیم گرفتن ولایت فقیه بکنن یعنی چی ولایت فقیه. مردم حالا بعد از 31 سال به این نتیجه رسیدن که نه، هر چی باشه قبول ندارن، نمیدونن چی دارن میخوان الان، نمیدونن چی نمیخوان اول و میدونن چی باید جاش بذارن و اینو با فکر و منطق دارن میرن جلو، دیگه با احساس نمیرن تو خیابونا، میان که حاضر باشن که نشون بدن حضورشون رو و به دنیا نشون بدن که ما چی میخوایم. بعد از 30 سال ملت ایران از سیاسی به این مرحله تکامل رسیده که امروز میدونه چه میخواد، امروز نمیدونه چه میخواست.
کهن سال دیگر یک تاجر میوه است که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر عقیدتی به نظام جمهوری اسلامی وابسته است. او دیدگاه‌های خود را اینگونه بیان می‌کند.
همه انشاءالله ما دعا میکنیم که خدا به اسلام و مسلمین نصرت بده انشاءالله، و انشاءالله اسلام ما، اسلام قرآن محمدی انشاءالله تو کاخ سفید واشنگتن هم انشاءالله پیاده بشه. ما برای اونا هم خیر میخوایم، ما هم اونا میخوایم راه قرآن رو برن، راه خدا رو برن و دنیا و آخرت موفق بشن. ملت ایران تمام ملت‌های جهان رو دوست داره، ولی خب ببینید دشمنان و شیطان و رفقای شیطان خیلی هستن. شیطان هم گفته من اکثرشون رو من گول میزنم مگر مخلصین رو، و انشاءالله خدا ما رو از مخلصین قرار بده. دعا میکنیم که اختلافات انشاءالله خدا توفیق بده که اختلافات به نفع اسلام تموم بشه، چون اختلافات این مسئله حل میشه ولی به نفع اسلام انشاءالله درست بشه.
جوانان انقلاب در رده سنی 40 و 50 هستند که در زمان انقلاب جوان بودند و پرشور. با 3 نفر از ایشان گفتگویی داشتم و آنها نظرات خود را اینگونه با رادیو فردا در میان گذاشتند.
من فکر کنم خب خیلی الان مردم منتظرن ببینن دوروبر 22 بهمن چی میشه. اگر دوباره اون تظاهرات خیابونی اتفاق افتاد، این میتونه نشونگر این باشه که خب این جنبش هم داره ادامه پیدا میکنه، عمیق‌تر میشه. من فکر کنم داره عمیق‌تر هم میشه و همه معتقدن که یک شکافهایی در حاکمیت ایجاد شده و این شکافها هر روز داره ژرف‌تر میشه و در نهایت من فکر کنم که در صورتی که اینکه غربیا دیالوگ رو با حکومت ایران باز نکنن، این حکومت نمیتونه مشروعیت کسب کنه و با استناد به اون مشروعیت بتونه دست به سرکوبای وسیع‌تری بزنه. الان حاکمیت کنونی ایران الان میخواد سرکوب کنه، ولی به خاطر اینکه مشروعیتی در جهان نداره، خودش میدونه مشروعیت داخلی رو از دست داده. اگه بتونه این مشروعیت کسب کنه و غربیا این اشتباه رو بکنن و این مشروعیت رو با دیالوگ به اینها بدن، اینا مسلماً سعی میکنن خیلی سرکوب‌هایی رو ایجاد کنن. مثلا که صحبت‌های من شنیدم در داخل ایران، خیلی صحبت‌ها شایعات زیادی هست که صحبت از حذف فیزیکی اپوزیسیون کردن. اینها این حذف فیزیکی رو دارن سعی میکنن انجام بدن، ولی بین خودشون اختلاف میکردن که این باعث بشه که جنبش مردم وسیع‌تر بشه و کار به رویارویی فیزیکی بین مردم رو و حاکمیت بیانجامه. ببینید جنبش سبز اگر 6-7 ماه پیش جناهای تو حاکمیت ایران فکر میکردن اینقدر قویان که بتونن جلوی این جنبش رو کاملا بگیرن، به رفتن احمدی نژاد راضی بودن. ولی الان شعارها از این مسئله رفته بالاتر، رسیده به مثلا تغییر قانون اساسی. تغییر قانون اساسی در حقیقت دستاویزیه برای از بین بردن ولایت فقیه. درنچه به نظر من خواستای جنبش خیلی ژرف‌تر شده.
ما دوستان که اینجا هستیم و با هم صحبت کردیم، حکومت که اون 9 نفر یه جنگ اعصابو میخواد شروع کنه با جنبش 40 سبز و همه رو بترسونه که کسی به خیابون نیمدن، و از این برم جنبش سبز با اونا جدی شده و الان حرف از اونه که شاید 22 بهمن انشاءالله آخرین دفعه باشه که مردم مجبورن به خیابون برن و این داره پایان کار رو سریع‌تر میکنه. هرچه اینا میخوان بیشتر خشونت به خرج بدن. من نمیدونم واقعا چه فکری میکنن که این هنوز همون کارهایی که همیشه میکردن رو میخوان اجرا کنن و نمیدونن که یه جریان جدیدی تو ایران اتفاق افتاده و دارن کار خودشون رو بدتر و بدتر میکنن که به نفع مردم ایرانه. این جریان جنبش فرض، من از 1 هفته بعد از انتخابات گفتم این دفعه دارن اشتباه میکنن و این باعث شد که این جنبش محکمتر و محکمتر بشه و هرچه فشارها و خشونتها داره بیشتر میشه، مبارزه مردم بیشتر میشه، مردمی که طرفدار خودشون هم بودن کم کم چش و گوشا باز شده و ازشون زده شدن و ما تو فامیل خودمون که هم جانباز داریم، خانواده شهید داریم، همه الان هممون در یک صفیم و بر ضد اینا و هم بزرگ و کوچیک، حتی تا مادر بزرگ 80 ساله تصمیم داریم روز 22 بهمن تمام خانواده هم تصمیم دارن برن و شرکت بکنن.
الان اگر نمیدونم مقایسه بکنیم با وقتی که زمان شاید با افتاد شما موقعم بودین دیگه، شما هم بودین قطعا میدونین چه خبر بود. این فکر میکنم اگر همینطور ادامه پیدا بکنه تا شاید 6 ماه یه سال دیگه به نتیجه برسه، چون اینا به راحتی پا نمیدن. شما الان نگاه بکن تا حالا اینا نیروهای سپاه اینا رو به خیابونا نکشیدن، اینا فقط یه سری نیروهای دوربر خودشون اونخورای خودشون بسیج اینا رو سیز کردن آوردن تو خیابونا، تا حالا نیروی نظامی هستشون رو نیاوردن، اونا هم دارن. این یه مقداری البته بعضی خوشبینانه نگاه میکنن که حالا دیگه تموم فلان میشه، ولی به این زودیا نیست که مثلا تو این 20 سال به من یهو مثلا همه چی تغییر کنه و یه انقلاب دیگه بشه و اینا، نه اینا هنوز جون دارن، یعنی جونشون سخته. ولی در مورد مردم من فکر میکنم که هنوز خیلی واهمه دارن از این موضوع، ترس دارن. زمانی که یه ضربه محکمی رژیم بخوره که دیگه بدونن کاری نیست، اون موقع است که مردم میریزن تو خیابون.
اما آخرین و مهمترین رده سنی فرزندان 20 و 30 ساله انقلابند که وارثان ایران انقلابی اند بدون آنکه هیچ نقشی در شکل گیری آن داشته باشند. افرادی که با آنها گفتگو کردم همگی تحصیل کردند، سخت کار می‌کنند و آرزومند یک زندگی بهتر هستند. آنها اگرچه همگی طرفدار جنبش سبز نیستند، مانند یک روحانی تحصیل کرده حوزه علمیه قم، ولی همگی از نسل گذشته خود خورده می‌گیرند و آنها را در آنچه که اتفاق افتاده و هنوز ادامه دارد مقصر می‌دانند.
این انقلاب اساسا از اولش یک انقلاب کارشناسی شده ای نبود، یعنی خود حرفایی که آقای خمینی میزد در اعلامیه ها در اطلاعیه ها بسیار غیر کارشناسانه بود، از نظام کشورداری اصلا مطلع نبودن، یعنی اصلا اداره را فقط به طریق مثلا حوزوی خیال میکردن میتونن مملکت را اداره کنن، از علوم مدرن که اینا بی اطلاع بودن، چیزی به اسم مثلا وزارتخونه ها وزارت کشور چیزی باید اداره بشه، از این چیز اصلا چیزی نمیدونستن اینا، نه از نظر اقتصادی، نه از نظر سیاسی، نه از نظر اجتماعی، هیچ چی کار یعنی شکل مثبتی نتونستن بردارن. حالا اینا مانو میدن روی کلی کارهای عمرانی که انجام دادن با این همه بودجه زیادی که اینها در دسترس داشتن، حالا به 4 تا منطقه هم بغرسانی کردن یا آبرسانی کردن یا مثلا حالا سیستم مخابراتی رو اونجا مثلا پیاده کردن، اینا چیزای اولیه بوده، با این همه بودجه زیادی که دست اینا بوده چون مدیریت نبوده اینا هیچ موفقیتی نداشتن، حالا نه در جنبه‌های اقتصادی نه در جنبه‌های اجتماعی، در جنبه‌های سیاسی هم که ایران رو روز به روز به انزوا و به نیستی و به نابودی کشوندن. الان هم آقای احمدی نژاد به این مطلب نرسیده که از متخصص باید استفاده کنه.
این چیزی که همه مسلما میدونن اینه که واقعا دارن همه بچه‌ها فعالیت میکنن، یعنی تو ایران هم خیلی پلان هست و اینکه واقعا همه میخوان روز 22 بهمن بسیار جمعیت وسیع بیرون بیان، ولی باز مثل همیشه قراره که خیلی مصالحت‌آمیز با آرامش و سکوت جلو بره، گرچه البته این چیزی بود که من نزدیک الان یه ماه دارم هی با بچه‌ها صحبت میکنم که خب هر دفعه که با صلح و مصالحت‌آمیز و تمام اینا جلو رفته، یه سری تلفات از سمت فقط جنبش سبز بوده، سرکوبشون کردن و در عین حال هم باز هیچ اعتراض جوانای سبز به جایی چیز نشده، یعنی نتونستن دقیقاً دادگاه هنوز دارن میگیرن، چقدر اون به قول معروف زندانی کردن و اینا افزایش پیدا کرده، پس نجاتن روی این تغییر ایجاد نشده و جوابی که از ایران در این مورد من دریافت کردم از آدمای مختلف و قشر مختلف اینه که این رو پذیرو گفتن که این تحول باید در طی زمان صورت بگیره آهسته و پیوسته، و چون دنیا دنیای پیس و صلح و خشونت کنار گذاشته شده، ما به عنوان باز کننده یک فرهنگ جدید باید پیرو به اون فرهنگ هم باشیم. قراره که باز جوانان ایرانی کاری نکنن، زد و خوردی صورت نگیره طرف جنبش سبز. عمدتا و اصلی ترین خواسته که وجود داره اینه که خب ولایت فقیه رو نمیخوان و همه دنبال یک شورای رهبری هستن.
22 بهمن باید دو مرتبه نشان دهنده انفجار مردم باید باشه و دو مرتبه نشان دهنده ضعیف شدن اونا باید باشه و باعث در حقیقت ریزش بدنی اونا و قوی شدن بدنه ما باید بشه. اونا باید بفهمن که با اعدام و با کشتن ملت به هیچ جایی نمیرسن. بارها و بارها ایرانی‌ها اومدن گفتن که اکو شاه بیشتر میکشت و ما به این انقلاب اسلامی به این جمهوری اسلامی دچار نمی‌شدیم و من بارها خودم این فکر کرده بودم، ولی بعد از کشته شدن سهراب، بعد از کشته شدن ندا و بعد از کشته شدن در حقیقت سهراب ها و نداها به این نتیجه رسیدم که این رژیم با کشتن با اعدام به هیچ نتیجه نمیرسه، ولو اینکه فقط و فقط در حقیقت اسم خودش رو بدتر میکنه و فقط در حقیقت مردم رو جریتر میکنه و انتقام مردم از اونها در حقیقت سختتر میکنه.
به نظر میرسد که آتش فشان 22 بهمن هنوز سرد نشده است و چشمان بسیاری فعل و انفعالات آن را زیر نظر دارد. سام خدا، رادیو فردا، دبی.
و در اینجا بهروز کارونی و گزارش ویژه دیگر رادیو فردا.
انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد در شرایطی آغاز شد که بر اساس تصاویر و فیلم‌های منتشر شده در روزهای منتهی به آن، رقابت‌های انتخاباتی میان 4 نامزد این سمت، یعنی محمود احمدی نژاد، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی، شدت زیادی یافته بود. هر یک از این نامزدها تلاش می‌کرد تا علاوه بر کسب پشتیبانی ساکنان شهرهای بزرگ، آرای ساکنان مناطق دیگر، یعنی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و سایر استان‌ها را به سود خود جلب کند. در این ارتباط سفر به این استان‌ها از جمله برنامه‌های این 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود که از میان آنها آقایان کروبی و موسوی بیانیه‌هایی را منتشر کردند که در آنها بر لزوم توجه به اقوام و مذاهب گوناگون در ایران تاکید شده بود. به گفته یه سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، این اقدام موجب گسترش حمایت اقوام از آقایان موسوی و کروبی شد. آنان در همین ارتباط به استقبال گسترده از میرحسین موسوی در جریان سفرش به تبریز اشاره داشتند.
سیز عزیز و غیور همشهرلری و وفالی و عظمتلی آذربایجان ملتی و سیز سلحشور ملتی عرض ادب و سلام دارم. برا شهیدتر یوردیدیم، برا شهریارون یوردیدیم، بردا بیوی قهرمانلار و سردارلار ایغا قالب و ایرانون و آذربایجانون سرنوشتین تغییر بریبلر. آذربایجان میتوانم، همه ملت ما میتوانم، به شرط اینکه شما به ملت اعتماد بکنید، با نگاه امنیتی نگاه نکنید، مردم قسمت قسمت نکنید. یاشاسین دیانده آذربایجان.
در پی انتخابات ریاست جمهوری و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران، ابتدا مخالفت‌هایی در تهران شروع شد و هواداران آقایان موسوی و کروبی با شعارهایی نظیر رأی من کجاست به خیابان‌ها آمدند که نقطه اوج آن تظاهرات گسترده مخالفان در روز 25 خرداد بود. تظاهرات مخالفان به تدریج به دیگر شهرها کشیده شد و اخبار و گزارش‌هایی در خصوص تظاهرات مخالفان در کرج، شیراز، اصفهان، قم، مشهد، اهواز و شمار دیگری از شهرهای بزرگ و کوچک ایران انتشار یافت. همزمان تظاهرات مخالفان که از نمادهای سبز رنگ استفاده می‌کردند به نام جنبش سبز در ایران و جهان شهرت یافت. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل استان سیستان و بلوچستان، درباره جوهره ماهیت جنبش سبز می‌گوید:
جنبش سبز یک جنبش ضد استبدادی و آزادی خواهانه است که مشخصاً بر علیه تامگرایی و انحصارگرایی رژیم جمهوری اسلامی به وجود آمده. ما اگر جنبش‌های مختلف از جمله جنبش زنان، جنبش دانشجویان، جنبش کارگران و جنبش اقوام رو نگاه کنیم، می‌بینیم که همه اینها یک اصل مشترکی رو دارن و اون اصل ضد استبدادی و آزادی خواهانه شون هست. بقیده من جنبش سبز ترکیبی است از تمامی این جنبش‌هایی که در عرض 30 سال اخیر بنها و اشکال مختلف در کشور ما وجود داشتند. مردم بلوچ، کرد یا آذری یا عرب یا ترکمن یا همه اقوام ایرانی خواهان آزادی هستند و همیشه ضد استبداد و تامگرایی حرکت می‌کردند. جنبش سبز دقیقاً همون هست.
در این میان برخی از تحلیلگران بر این باورند که این تظاهرات و مخالفت‌ها همه‌گیر نشده و تنها محدود به مناطق مرکزی و به قول برخی از آنها مناطق فارس نشین شده است. یاشار حکاک‌پور، مسئول روابط عمومی آداب، انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران در ترکیه، در این ارتباط میگوید که فعالان مدنی و قومی آذربایجانی در جنبش سبز حضور ندارند.
عدم توجه سازمان‌های حقوق بشری به در مرکز به نقض حقوق انسانی آذربایجانی‌ها به ویژه در جریان اعتراضات مردمی تو آذربایجان در سال 85، بایکوت مسائل آذربایجان در رسانه‌ها و روزنامه‌ها در ایران و خارج کشور و خارج کشور، مثلا رسانه‌هایی که فارسی زبان هستند، باعث شده و علاوه از اون حمایت اکثر روشنفکران فارس از حکومت در مواقعی که مردم آذربایجان رو در برهه های مختلف بیشتر در سال 2006 سرکوب کرده، چون که نجات پرستانه خاتمی در خصوص آذربایجانی ها و علل دیگه ای که هستش، همگی شواهدی بر دلیل اصلی مسئله هستش که انسان آذربایجانی با اتنیک فارس در ایران حس مشترکی نداره و همه این موارد تکمیل این روند رو باعث شده و تفاوت در حس مشترک و ایجاد خواسته های متفاوت باعث شده که آذربایجانی در جنبش های سراسری نقش کمتری داشته باشه.
آقای حکاک‌پور در ادامه به آنچه دیوار بی‌اعتمادی میان آذربایجانی‌ها و فارس‌ها می‌خواند اشاره می‌کند.
این مسئله کشتش، این مسئله پیشینه تاریخی داره، یعنی آذربایجان در دوره 100 سال گذشته تلاش‌های زیادی کرده برای اینکه به حقوق انسانی خودش دست پیدا کنه و از دوره مشروطه بگیریم تا حرکات مبارزات شیخ محمد خیابانی یا سید جعفر پیشه‌ور یا آیت الله شریعت مداری، آذربایجانی‌ها در این راستا تلاش خودشون رو کردن، اما چون به نتیجه نرسیده و در سال‌های اخیر هم اعمالی که روشنفکران و توده مردم فارس انجام دادن، مردم آذربایجان رو به این نتیجه رسونده که نسبت به حرکات سراسری و حرکاتی که در کل ایران هستش به نوعی بی‌تفاوتی و کم توجهی حاکم بشه. یعنی فقط یه قضیه دو سال سه سال نیستش، یه قضیه تاریخی هستش و در دو سه سال اخیر با توجه به این به چندین موردی که هستش، این دیوار بی‌اعتمادی بلندتر شده.
اما آیا آنچه قهر یا نارضایتی فعالان قومی یا فعالان هویت طلبی آذربایجانی نامیده می شود به این معناست که آنها خواستار شکست جنبش سبز هستند؟ پاسخ یاشار حکاک‌پور را می شنویم.
فعالین مدنی در آذربایجان، اون چیزی که میگن در فعالیت مدنی در آذربایجان، علارغم فشارهای شدید ادامه داره و آذربایجانی ها به روز در جامعه آذربایجان داره روی خواستهای خودش منسجمتر میشه و اینطوری نیستش که صرفا سکوت کامل حاکم باشه، و اما آذربایجانی ها از هر حرکت آزادی خواهانه به صورت معنوی هم شده حمایتشون انجام میدن و راضی نیستن که هیچ حرکتی سرکوب بشه. اما با توجه به حسیات و خواسته هاشون که از طرف فعال اتنیک فارس نادیده گرفته میشه و بعضا با مخالفت روشنفکران و رهبران طبقه سیاسی این جامعه روبرو میشه، اینها هم نمیخوان وارد فضای هزینه بشن و تنها اعلام میکنن که در صورتی حاضرن هزینه بدن خواستهای اونها به صورت جدی مطرح بشه و قدمهایی در راستای اون خواسته ها برداشته بشه.
در کنار این عقیده بدبینانه نسبت به جنبش سبز، محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی و صاحب نظر در مسائل کردستان ایران نظر دیگری دارد.
این جنبش و این حرکت یک حرکت مدرن اجتماعی گسترده و اعتراضی هستش که به صورت عمومی دموکراتیزاسیون جامعه ایران رو هدف گرفته. به همین دلیل نمیشه اون رو محدود به یک قشر یا گروه اجتماعی و یا یک قومیت ایرانی محدود بکنیم. یک همچین تحلیلی به نظر من نمیتونه منطقی باشه، نه مقدور و نه سودمند به حال تداوم و تقویت این حرکت. و حتی نمیشه این حرکت حرکت رو منحصر کرد مثلا به یک گروه خاص، مثلا طرفداران حکومت دینی و یا سکولارها. به نظر من جنبش صد جنبش اعتراضی همه ایرانیان هستش، فارغ از اینکه چه جنسیتی دارن، چه قومیتی دارن، چه مذهبی دارن و یا حتی چه دینی دارن.
آقای توفیقی همچنین اشاره می‌کند که کردها در جنبش سبز مشارکت فعالی دارند.
این حرکت و این جنبش سبز اخیر فقط محدود به وقایع بعد از انتخابات نیست. این جنبش از قبل از انتخابات و از اتفاقاتی که در روز انتخابات افتاد شروع میشه. ما می‌دونیم که هیچ استانی به جز استان کردستان در انتخابات دهم ریاست جمهوری از رشد 100 درصدی برخوردار نبوده، چون این استان و عموماً کردها در یک حالت تحریم نسبت به انتخابات های قبلی بودند. همینطور بعد از انتخابات و در جریان حرکت ها و تظاهرات هایی که در شهرهای بزرگ به خصوص تهران در واقع اتفاق افتاد، مشارکت کردها کمتر از در واقع سایر هموطنان و دیگر قومیت های ساکن در تهران نبوده. همینطور در میان شهدای جنبش سبز مشخصا تعدادی از کردها دیده میشن. زندان ها هم که دیگه نیاز به گفتن نداره و این قصه تلخی است که از قدیم برای کردها هم بوده و حتی معتقدم اتفاقاتی که امروز به شکل تشدید و تعجیل و بازنگری در احکام برخی از زندانیان کرد و اعدام اونها در اتفاق میفته بدون ارتباط با این جنبش سبز نیست و میخوان طرفداران و رهبران جنبش رو به این ترتیب مرعوب بکنن.
در این میان عبدالستار دوشوکی بر این باور است که دو دلیل عمده باعث شده است که جنبش سبز و تظاهرات مخالفان در شهرهای بزرگ نمود یابد که در مناطق مرکزی ایران واقع شدند.
دلیل اولش اینه که اصولاً هر گونه اعتراض و یا تظاهراتی در شهرهای بزرگ انعکاس بیشتری رو در رسانه‌های بین‌المللی داره، اونم به خاطر جایگاه این شهرهای بزرگ. دوم اینه که اصولاً گذشته از مکانیزم مختلفی که در این جنبش وجود داره یا نیروهایی که در این جنبش وجود دارن، مثل کارگران، دانشجویان، زنان، اقوام، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی و هر کسی، شهرهای مثل تهران از دیدگاه حفاظتی و حمایتی برای تظاهر کننده ها امکانات بیشتری وجود داره، در صورتی که در مناطقی مثل بلوچستان و کردستان که شدیداً امنیتی نظامی هستند، هر گونه حرکت یا اعتراضی شدیداً سرکوب شده و میشه و در نتیجه هزینه‌اش خیلی بالاست و شکل مبارزه در مناطق اقوام با شکل مبارزه در تهران و شهرهای بزرگ فرق میکنه. ما میبینیم که به عنوان مثال رهبر اهل سنت سیستان و بلوچستان که میشه گفت رهبر اهل سنت ایران هم هست، در خطبه های نماز جمعه به اعدامهای اخیر اعتراض کردند و مشخصا تامگراهی و انحصارگراهی رژیم جمهوری اسلامی رو مورد انتقاد قرار دادند. در شهرهایی مثل زاهدان یا سنندج یا حتی شهرهای دیگری نظیر تبریز و غیره این اعتراضات وجود داره، اما شکلش و نحوه بازتاب اون در رسانه‌های بین‌المللی فرق می‌کنه. و اصولا جدا کردن جنبش سبز از بقیه جنبش ها مثل جنبش زنان و کارگران و دانشجویان و اقوام کاملا بقیده من کار خردمندانه نیست، زیرا که جنبش سبز ترکیب و ادغامی از تمامی این جنبش ها که در 30 سال اخیر در ایران وجود داشتند و همه اینها امروزه به عنوان یک جنبش سبز آزادی خواهانه و ضد استبدادی مردم ایران تبلور پیدا کرده.
آقای دوشوکی در پاسخ به این پرسش که نتایج همراهی فعالان قومی یا فعالان هویت طلب و جنبش سبز چه خواهد بود پاسخ می‌دهد:
اینو ما باید در یک بعد وسیع‌تری از جنبش‌ها و نهضت‌ها یه سرکوب شده اقشار مختلف مردم ایران در نظر بگیریم. به عنوان مثال کمپین 1 میلیونی که عمدتاً جنبش زنان هست یا جنبش دانشجویی یا جنبش کارگران، ما اینها رو نمیتونیم از یکدیگر تفکیک کنیم. به هر حال اینا تمام اینها جنبش‌ها و خواسته‌های اقشار، گروه‌ها و اقوام و یا حتی مذاهب مختلف ایرانی هستند که هدف مشخصی رو دارن، هدفشون ضد استبداد هست و آزادی هست و جنبش اقوام در طی 30 سال اخیر دقیقاً در جهت ضد استبداد و در راستای آزادی خواهی حرکت کرده. امروز ما بحثایی رو که در تهران میبینیم، یعنی سرکوب مردم، زندانی کردن مردم، حتی توهین و تجاوز به زندانیان و اعدامهای بعد از دادگاه‌های فرمایشی، اینها در مناطقی مثل کردستان و بلوچستان
ایران در طی 30 سال اخیر وجود داشته. ما الان میبینیم همون نوع سرکوب که بر علیه همون گونه جنبش، یعنی جنبش ضد استبدادی و آزادی خواهی مردم که در بلوچستان، کردستان یا دیگر مناطق اقوام یا مثل خوزستان بود، امروز ما اونو در تهران میبینیم. این من اینو از سوی دیگر میبینم، یعنی من میبینم که این جنبش اقوام هست که بر علیه انحصارگرایی قشتیون و این رژیم قیام کرده بودن در عرض 30 سال، ولی به خاطر جایگاه خودشون از نظر جغرافیایی و از نظر امکانات رسانه‌ای متاسفانه در رسانه‌های بین‌المللی، حتی در رسانه‌های داخلی بازتابی نداشتن. ولی ما امروز همون جنبش آزادی خواهی رو و همون گونه سرکوب جنبش توسط رژیم جمهوری اسلامی رو با همون شیوه‌هایی که قبلا در مناطق اقوام به کار می‌بردن، الان در تهران و کران شهرهای بزرگ ایران به کار می‌برن.
در این میان حزب اعتماد ملی با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت سالروز انقلاب بهمن 57 خواستار تحقق برخی از آرمان‌های آن زمان شد که یکی از آنها برقراری حقوق مساوی برای مردم بدون توجه به قوم، قبیله، رنگ، نژاد و زبان بوده است. حزب اعتماد ملی در بخشی از بیانیه خود تحت عنوان تبعیض و نابرابری بین اقوام و مذاهب، ملت ایران را ملتی واحد و متشکل از اقوام مختلف فارس، ترک، کرد، لور، ترکمن، بلوچ و عرب و غیره و صاحبان ادیان و مذاهب مختلف توصیف کرد. این حزب اصلاح طلب نوشت تنها راه حفظ این وحدت و یکپارچگی تاریخی رعایت اصول عدالت‌خواهانه قانون اساسی در حق آحاد اقوام، ادیان و مذاهب کشور و رفع تمامی اشکال ظلم و ستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره در این زمینه است که متاسفانه تاکنون آنچنان که باید و شاید به برخی از اصول قانون اساسی در این زمینه عمل نشده است و در نتیجه امروزه برخی از نابرابری‌ها در این زمینه وجود دارد.
به ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب نزدیک می‌شویم. در اینجا آزادی